دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدیم. جلسه رو پی میگیرم از ادامه مباحث هفته گذشته. ابتدای یه مقدار از ابیات رو میخونم چون توضیحات زیادی رو در گذشته دادم و از ابیات هم عقب نمونیم و توضیحات رو بعد از خوندن ابیات خدمتتون عرض میکنم. تا اینجا رسیدیم جلسه قبل. این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. من فقط اگر دوستانی تازه به ما پیوستن عرض میکنم در دفتر ششم هستیم، داستان پادشاه و سه پسرش. میگه این حرفا، این روایت ها و خبرهایی که از صد هزار پیر رسیده و همشون یک حرف رو زدن، یک خلافی نی میان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. در این علم عیون یعنی علم شهودی، چیزی که حضوریه، شهودیه، میگه هیچ اختلافی نیست. اما در علم زنون، در علم زنها، گمانها، تئوریها، اختلاف نظر زیاد وجود داره. آن تحری آمدن در لیل تار، وین حضور کعبه و وسط نهار. میگه اون تحری، اون قصد، اون به اصطلاح دانش، نیت در وسط شب تاریک اومد، اما اون چیزی که شهود ماست در درست روبروی کعبه است. قدیما میخواستن نماز بخونن دنبال کعبه میگشتن دیگه، میگه کعبه درست حضور داره و وسط روزه، انقدر روشنه. خیز ای نمرود، پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. داستان رو از جلسه قبل که نمرود میخواد پرواز کرد به آسمان ها، میدونید پرنده ها رو گذاشت و حالا مولانا میگه کرکس. البته غیر از این هم گفتن با یه تختی رفت بالا و تیری رو به سمت خدای ابراهیم رها کرد، اشاره به اون داستان داره. میگه که ای نمرود بلند شو و پر از کسان بگیر، نه از کرکسان. حالا خودش داره توضیح میده که منظور من از کرکس چیه. در همین داستان مثل داستان موسی و فرعون، حضرت موسی رو یک نماد درونی میگیره و فرعون رو یک نماد درونی میگیره. در اینجا هم حضرت ابراهیم رو یک نماد درونی گرفته مثل حضرت موسی و نمرود رو همون معیار درونی، نماد درونی گرفته مثل فرعون. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری متصل. مقل یعنی کسی که داری میشنوی در اینجا، کلن یعنی کسی که ناظره، داره نگاه میکنه. میگه عقل جزوی همون کرکسه که دارم ازش صحبت میکنم. عقل عبدالان چو پر جبرائیل، میپرد تا ظل سدره میل میل. میگه عقل عبدالان، عبدالان یعنی آزاد مردان. یادتون هست چقدر سر آزادی، اصلا آزادی جزء لاینفک انسانیه و میگفتم میرسیم به ابیات. میگه آزادگان، کسی که عقلهای آزاد دارن و در ایده این رو محصور نکردن، مثل پر جبرئیل میپره تا سدرت المنتها، تا زیر سایه سدرت المنتها، همون درختی که در بهشت هستش. باز سلطانم، گشم نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. باز همون شاهین سلطانم که همیشه میره شکار و دور میزنه بر میگرده پیش سلطان. گشم خوشم و اسد و پیم نیکوه. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر امیا دوانی اسب را، باید استا پیشه را و کسب را. میگه تو کوری چقدر میخوای حرکت کنی، باید با بینایی و استاد هماهنگ همراه باشی. از اینجا بعد دیگه برمیگرده سراغ داستان. حالا میریم سراغ داستان، داستان رو ادامه میدیم. من ابیات رو توجه بهش بکنید، دوباره تکرار میکنم: این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. یک خلافی نیمیان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. مولانا داره از دو نحوه علم صحبت میکنه. یکی از نحوه های علم رو داره به نام علم عیون، عیانها، و همون چیزی که ما بهش میگیم شهود، علم حضوری، داره از اون صحبت میکنه. و یک سری علومی که این علوم، علوم گمانها هستند، تئوریها هستند، طرز فکرها هستند، قیل و قالها هستند، اینجوری گفتن، خبرگزاری میگن هستند. حالا فرقی نمی کنه چه تو دهن عوام باشه چه در کتاب ها نوشته شه، سندیتی روش نیست و روش اختلاف بسیار بلند میشه. ببینید، مولانا از عیون داره صحبت میکنه. این چه جریانی رو میخواد مطرح کنه؟ چه فرقی هست بین علوم متداولی که وجود داشته در اون زمان و یا حالا هم وجود داره و این علمی که مولانا ازش صحبت میکنه؟ این چی رو میخواد بیان کنه؟ میگه ما یک علمی داریم که درش اصلا اختلاف نیست، چون انقدر روشنه که همه دارن میبیننش. این همون حرفیه که بودا میزنه دیگه، میگه وقتی که اقیانوس هند رو میچشی، هر کی بچشه میگه شوره. هیچکی نمیاد بگه اقیانوس هند شیرینه، چون یک مسئله واحده. ببینید، من در قبل های نکته رو تک گفتم و الان خیلی موقعشه که دوباره داستان رو تکرار کنم. و اون داستان اینه که اگر خاطرتون باشه، ما از صحبت های علوم جدید حرف به میون آوردیم و گفتیم که در علوم جدید به ما میگن که ارتباط ما با دنیای خارج در همین لیل تاره، در همین شب تاره. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که میگن در ثانیه 40 تا 60 میلیون بایت اینفورمیشن، اطلاعات، وارد سیستم سنسوری و احساسات ما میشه. از این 40 تا 60 میلیون بایتی که در ثانیه وارد سیستم سنسوری ما میشه، در حدود 40 تا 60 بایتش فقط پروسه میشه، بقیهش دیگه پروسه نمیشه. ببینید، ما در وهله اول یه مشکلی رو داریم انسان عموما. ما وقتی که با واقعیت رو در رو میشیم، خیال میکنیم که واقعا باهاش داریم برخورد میکنیم. ما وقتی از جهالت عرفای ما صحبت میکنن، همینجاست که ما، چون حس ما رو گول میزنه، ما خیال میکنیم داریم واقعا با واقعیت رو در رو میشیم. ببینید، میایم توی حس، مثلا یه چیزی مثل بویایی. میگن بویایی انسان 5000 سلول بویایی ما داریم، در صورتی که مال سگ به 300000 میرسه، یا حالا بگیرید میلیون اگر درست تو ذهنم مونده باشه. یک همچون فاصله ای وجود داره، یعنی سگ چند برابر، 60 برابر ما توان داره که با جهان بیرون بیشتر درک کنه و بگیره این اطلاعات رو، این داتاها رو. ما فقط داریم نسبت به اون چقدر ضعیف‌تر میگیریم. حالا از این مقدار ضعیفی که نسبت به دیگر موجودات داریم، از 40 تا 60 میلیون بایتی که وارد میشه، فقط 40 تاش رو، 50 تاش رو پروسه میکنیم. یعنی سیستم مغزی ما این رو پروسه میکنه. یعنی چی به ما میگه؟ یعنی به ما میگه اون چیزی رو که تو داری به عنوان واقعیت میبینی بی خوده، اصلا همچون چیزی نیست. مغز تو داره اونقدر اطلاعات رو کاهش میده، اونقدر داره اطلاعات رو محدود میکنه که تو متوجه هیچ کدوم از اینها نمیشی و تصور میکنی، توهم میکنی اون چیزی رو که داری میبینی واقعیته. پس ما چی رو داریم میبینیم؟ ما با چی در ارتباطیم؟ ما چی رو اسمشو میذاریم واقعیت؟ چیزی که تا این اندازه پروسه میشه، کم پروسه میشه و کاهش پیدا میکنه و فقط یک چیز بسیار کوچکی دست ما به واقعیت میرسه. ببین تا چه اندازه این داستان کوچیکه. خب وقتی که ما در یک همچون شرایطی هستیم، این یعنی همون لیل تار، شب تاریکی که مولانا داره ازش صحبت میکنه. یعنی اگر قرار باشه که ما واقعیت ها رو اونجوری که هستن ببینیم، اصلا خدا میدونه چه اتفاقی میفته. اصلا ما قادر هستیم این رو درک کنیم یا قادر نیستیم؟ اینو اصلا کیاسی میشه در اندیشه ما که درکش برامون بسیار غیر ممکنه، نه اینکه بگیم سخته. خب پس ما زمانی که در این شب تار قرار گرفتیم و ارتباطمون با واقعیت اینجوره، فقط تنها کاری که میکنیم گمان زنی میکنیم. انسان زمانی که چیزی رو نمیشناسه، چیزی رو نمیفهمه، شروع میکنه به تئوری ساختن و خودش رو سرگرم با این تئوری ها میکنه. یعنی در حقیقت ما دسترسی به هیچ گونه از واقعیت بیرون به هیچ فرمش نداریم، به هیچ فرمش نداریم. خب یعنی شب تار. حالا این حرف مولانا چیه که ما در عیون، در شهود میبینیم و همه چیز مثل وسط ظهر میمونه، انقدر روشنه، وسط روز میمونه، این ظهر وسط روز میمونه. مولانا داره چی صحبت میکنه؟ مایی که انقدر بینشمون محدوده، چی رو داره بیان میکنه؟ ببینید با این توصیفی که الان من خدمت شما، به جلسات قبلی برگردیم، توضیحات مفصلی دادم راجع به این داستان ها. در حقیقت شما فرض کنید ما در یک، ما رو به عنوان یه ماهی فرض کنید، انسان رو در یک تنگی از آب قرار گرفته که شیشه این تنگ محدبه. شما همه چیز رو دارین از پشت این شیشه محدب میبینید، همه چیز القاء اون شیشه محدبه، نه واقعیت اون شی. انسان رو دانشمندان امروزی دقیقا تشبیه میکنن به یک ماهی که تو یک تنگ محدب قرار گرفته وسط اقیانوسه. این درکی از واقعیت اقیانوس نداره. اون چیزی رو که داره میبینه همش پشت شیشه محدبه، شکلهای فوق‌العاده تغییر یافته‌ای که به وسیله شیشه محدب به این داده شده و حالا این رو این شکلهای غیر واقعی داره تحقیق میکنه و اسمشو میذاره علم الظنون. بسیار نکته مهمه، میذاره گمان ها، تئوری ها. همین صحبت رو مولانا به زبان دیگه ای داره دیگه. پیش چشمت شیشه ای داری کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. درسته؟ همین داستانی که امروز دانشمندا به این صورت مثال می زنن. یعنی وقتی که من از این همه اطلاعاتی که بیرونه فقط 40 میلیون بایتش وارد سیستم سنسوری من میشه یا 60 میلیون و از اون 60 میلیون فقط 40-50 تاشو پروسه میکنم و میفهمم، از اون شیشه محدبی که شما یه ماهی رو بذارین توش و بذاریدش وسط اقیانوس توی اون تنگ بدتره. یعنی هر چی که داری میبینی غلط غلوته. که من اینا رو خیلی توضیح دادم، به اونجاها برگردید. بسیار توضیح دادم که این چقدر برای ما ضروریه. مثال از خود لپتاپ زدم، کامپیوتر زدم، که اون چیز رو من نشون میده که من لازم دارم ببینم. خیلی خب، حالا ما با این تفاصیل میایم میگیم که آقا جان، شما که دارید اینها رو میگید، ما در این تاریکی هستیم، پس چطور میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که اینها درست در میاد؟ یعنی شما فرض کنید یک ماهواره رو از زمین میفرستین، تو اون مداری که میخواید قرار بگیره قرار میگیره. شما یک سفینه رو میفرستین میره به کره ماه و کره ماه میاد پایین، و یا روی مریخ میاد پایین. با این همه محدودیتی که درک ما داره و تا حتی یک ذره مقابلمون رو نمیتونیم ببینیم، پس چطور میتونیم همچون کار رو بکنیم؟ درسته؟ خیلی حرف مهمه. در انسان، در مایند انسان، در هیومن مایند، در ذهن انسان، به قول ما در ژرفای وجود انسان، ظاهراً یک عنصری هست، یک المنتی هست که این عنصر خیلی فراتر از حس میفهمه و ارتباط و رابطه خیلی عمیق ذاتی با آفریننده حیات داره. آفریننده حیات هر چیزی که هست، طبیعت خداست و یا هر نوع شعوری که این حیات رو ثمر داده، این المنت، این عنصر با اون یک ارتباط ذاتی و نزدیک داره. و اون چیزی که شما میبینید در علوم، ما موفقیت‌های چشمگیری رو پیدا میکنیم حضور اون المنت، حضور اون عنصر در، حالا اصطلاح من، ذهن ماست، در مایند ماست. اون از جنس آفریننده حیاته، اون از جنس حرکت هستیه، اون از اون جنسه. به همین خاطر شما میتونید با این المنت ارتباطاتی برقرار کنید. یکی از اون ارتباطاتی که با این المنت، با این عنصر برقرار میکنید، علمه. علم یک وسیله است دیگه، یک وسیلهیه که به وسیله اون ما میتونیم با این عنصر آشنا بشیم و دریافتهایی ازش داشته باشیم، اما خیلی محدود. حالا یواش یواش علوم رشد بیشتری میکنن، جلوتر میرن، هرچی ما بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. حضور این عنصر در درون انسان که ورای حس عمل میکنه غیر قابل شکه، عیان‌تر از اونیه که بشه ندیدش گرفت. همه چیز همون المنته، همون المان هستش، المنت هستش. پس در نتیجه در درون ما این جریانی که با هستی در ارتباطه و فوق‌العاده فرای این درکای هستی وجود هست، زندگی میکنه. بحث اصلی که صحبت میشه، بحث اصلی که اینها دارن حرف میزنن، حضور قدرتمند و قاطع این عنصر، شکوفایی این عنصر در درون انسانه که بینش انسان رو به طور کامل، یعنی همین این دیدن رو، همین درک کردن هستی رو تغییر میده. وقتی که این رو تغییر داد، شما میتونید با اون عنصر درک کنید. به این میگن شهود، به این میگن عیون. و تمام روابط علمی که ما داریم، درکی رو که ما داریم، به خاطر حضور و وجود این عنصر در انسانه، در درون انسانه. اصلا عرفان، حالا بودا باشه یا هر کسی دیگه باشه یا مولانا یا هر طریقت دیگه، داره انسان رو آگاه میکنه، حاضر میکنه، هوشیار میکنه بر این. میگه اگه تو به این برسی، دقیقا این 40 بایت و این نمیدونم 60 بایت و اینا رو دیگه اصلا احتیاجی نداری، 60 میلیون بایتش هم احتیاجی نداری، تو میتونی خیلی عیان در شب تار ببینی، دیگه برات روز روشنه. همون داستانیه که خدمتون عرض کردم در جلسات گذشته. اینجا در واقع لیل تار همون غار افلاطونیه. زمانی که قدم میذاری به این دنیای خارج از غار، میشه وسط روز و روز روشن. توجه میکنید؟ میگه که در اینجور درکام، چون همه چی روشنه، دیگه تئوری وجود نداره. ببینید، این رو شما هر چی میخواین اسم بذارین، اما اجازه بدید یک چیزی رو در زبان پارسی، فارسی خودمون خدمتتون عرض کنم. شما در زبان فارسی یک کلمه ای رو به کار میبریم، ما همیشه به نام پرستش میگید من خدا رو میپرستم، من خدا رو نمیپرستم، پرستش میکنم. میدونین پرستش کردن یعنی چی؟ پرستش کردن از چه ریشه ای گرفته میشه؟ بذارید یه چیزی رو از حکیم فردوسی خدمتتون بگم. حکیم فردوسی میگه بفرمود تا داروی هوشبر، پرستش بیامیخت با نوشبر. یعنی توی شرابش، توی نوشیدنیش یا هر چیز دیگه‌ای که بوده، داروی بیهوشی ریختن. کی؟ پرستش. پرستش کی؟ یعنی پرستار، کسی که پرستاری میکنه. شما وقتی که در خدمت کسی هستین، پرستاری دارید انجام میدید، به این میگن پرستش. خب حالا شما من بگید، این همه در این ادیان میگن خدا چه احتیاجی به پرستش و پرستاری من داره یا شما داره؟ یک همچون قدرت بیکرانه اونایی که معتقدن و میگن هست و تجربهش کردن، درکش کردن، کشفش کردن، چه احتیاجی به این داره که منش ما چی اینو میخواییم حمایت کنیم، چی اینو میخواییم خدمت کنیم، به چی میخواییم پرستاری کنیم؟ در حقیقت پرستش حفظ این امانت فوق‌العاده ارزشمندیه که در انسان وجود داره، همین عنصری که من خدمتون عرض کردم. یعنی این که تو بتونی به این خدمت کنی، این رو پرستاری کنی، نذاری از دستت بره بیرون، این همون چیزیه که اینا دارن میگن. همون عباداتی که میکنی، ارتباطت رو با اون ذات هستی، با اون مولد آفرینش داری برقرار میکنی، از طریق اون میکنی، نه یک سری آداب خسته کننده و کسل‌آوری که ما فکر کنیم کسی به اینها محتاجه. تو اساساً هدفت در این دنیا، در این زندگی، حفظ این تواناییته. این توانایی نباید دستت بره، این توانایی نباید دستت بره. یعنی این که هر کاری که میکنی، بهت عقل معاش داده میشه، بهت خونه داده میشه، تلاش میکنی به دست میاری، هر کاری میکنی، تمام این جسم نگهداریش به خاطر اونه. این مهمترین فلسفه حیات در عرفان هستش، این مهمترین فلسفه حیات، درک حیات در آفرینش هست. این رو باید بتونی حفظ کنی. بذارید برگردم به بودا، چون که همینجور که مولانا گفت، میگه که آقا هیچ اختلافی بین ما نیست، 100 هزاران از این پیرها، این پیرها مولاناست، بوداست، هر کسی هست، هیچ کدوم از ماها 10 جور حرف مختلف نزدیم، یک حرف رو زدیم. حالا ببینید، وقتی که ما صحبت میکنیم از بودا، جلسه قبل 8 مرحله به اصطلاح پایه بودایی رو خدمتون عرض کردم و اینی هم که به بودا خیلی میپردازم و باز هم بیشتر از این خواهم پرداخت. یه نکته ای رو من داخل پرانتز بگم برگردم سر صحبتم. من اگر چیزهایی رو میگم برای اینکه در رابطه با مسائل بودایی ها و اتفاقاتی که در آمریکای شمالی و اروپا داره در طریقت بودا میفته، من دارم خدمتتون عرض میکنم بودا و بودیسم ها دنبال دنیای غرب نیومدن بگن ما اومدیم شما رو نجات بدیم. غربی ها به دنبال اینها رفتن. اینها رو فراموش نکنید. اون هم نه برای اینکه آموزشی و دانشی درش به وجود بیاد، فقط و فقط صحبت این بوده که سرمایه‌داری مدرن هر اون چی که به نفعشه پول میذاره وسط میخواد بخره. آقا این بودا الان میتونه خیلی مشکلات حل کنه. خب آقا به وسیله کشوندنش به مسائل مالی تو یک طریقتی رو داری، اصلا یه رنگ و بوی دیگه بهش میدی که روح بودا ازش بیخبره. اینا برای اون مهم نیست. مهم اینه که الان کار من را میفته، پول میذارم به هر چی میخواد بشه بشه. شما میبینید در همین تورنتوی ما بی نهایت از این عرض کنم و بعدها کلاس ها نمیدونم چیزای مختلف گذاشته میشه. تا دیگه میخوای ماشین بفروشی، خونه بخری، خونه بفروشی، همه شده اسپریچوالیتی. دیگه به گند کشیدن یه طریقت که شاخودم نداره که. اون چیزی رو که ما میگیم اینه، ما میگیم اگر بودا داره صحبت میکنه از مسئله مدیتیشن، مدیتیشن رو برای این مطرح نکرده که من نوعی به وسیله اون جونی بگیرم و بتونم در اختیار سرمایه‌داری مدرن باشم رستمو بکشه. ما میگیم بودا مطلقاً اینو نگفته، مولاناش هم نگفته، هیچ کس نگفته. اینو فراموش نکنید. نه اینکه مدیتیشن بده. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم 8 مرحله باید بری تا مرحله 8 مدیتیشن مطرح میشه و اون مدیتیشن در واقع پرستاری و حمایت این توانایی درونیه که ارتباطش با منبع هستی بمونه. نه برای اینکه جون بگیری بری کار کنی پول بهتری در زندگی را حتی ایده. همه چیز شده وسترنایز. بودا صحبتش بر این منواله که ما یک مسیری رو باید طی کنیم، از این مسیر که زندگی مادیه، ظاهر مادی که داریم، باید از این عبور کنیم و درک مستقیمی از اون عنصر و روح انسانی داشته باشیم. چی میگه بودا؟ ببینید عین این کلامه. میگه 4 حقیقت عالی رو من خدمتتون از بودا عرض میکنم. اون چیزایی هم که من میگم نه کاری به بودای بودیسم تبتی دارم، نه کاری به بودیسم هندی دارم، نه کاری به بودیسم نپالی دارم، به هیچ کدوم از ما اون متون و کتاب‌های اصیل بودا رو من خدمتتون عرض می‌کنم. 4 مرحله مهم داره، 4 حقیقت عالی داره. اولیش رنجه. خیلی زیاد شدین دوکا. رنجه که بفهمی جهان پایه و اساسش رنجه. جهان رو برای اینکه من و تو توش لذت ببریم نیافریدن. اما اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم در بحث سعادت